أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هرچه زودتر مقرر بفرماید، عزت و پیروزی و نصرت رو نصیب دوستان حضرت بفرماید، شکست و ذلت و خاری رو به دشمنان حضرت به ویژه امریکای شریر و صهیونیسم حامیانشون، صهیونیست‌ها و حامیانشون بچشاند و ما را از یاوران و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد، برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای متعال بر درجات امام شهید ما و شهدای عزیز ما بیفزاید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم که از نظر قرآن در مسیر مواجهه با حضرت حق دو تا جریان شکل میگیره، یکی جریان طاعت و بندگی و خضوع و تواضع، مسیر تحقق توحید که این مسیر انبیاست، و بعد یه مناسکی پیدا میکنه، آداب پیدا میکنه، امتی ساخته میشه، بلدی پیدا میکنه، قبلهی پیدا میکنه. یعنی این پرستش خدای متعال تبدیل میشه به یه امر دارای یک قواعد و انتظام. اون طرف هم یک جریان استکبار و عرض کنم تعزز و تکبر در مقابل خدای متعال هست، اون هم تبدیل میشه به یه جریان و دامنه پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه. و اینطور نیست که اینا دو تا عالم از هم جدا داشته باشن. در مرحله این عالم دنیا لااقل تا قبل از ظهور اینا با هم آمیختن. حالا این آمیختگی برای چیست؟ این رو هم قرآن بیان کرده دیگه که عمده ابتلاعات و رشد تو همین آمیختگی اتفاق میفته. حتی انبیای الهی وقتی میان با اینکه دستشون به غیب عالم هست ولی در قالب بشر میان تا این آمیختگی و ابتلا و امتحان اتفاق بیفته. اگر حتی انبیای الهی که قوای ملائکه در اختیار اونو هستن، بالاتر از جنس ملائکه هستن، خیلی روشن مقام خلافت دارن، اون انبیای الهی اگه در قالب بشر نمی آمدن که امکان درگیری در دنیا فراهم نمی شد. خدای متعال در سوره مبارکه عرض کنم فرقان بیان میکنه انبیای گذشته. حالا این بعث پردامنه است که نحوهی به سطح انبیا چجور بوده، این هم یکی از بحثای سنتهای الهی است در این میدان، در میدان درگیری که باید ازش بحث بشه. ولی اونجا دارد که ما انبیای قبل هم که میفرستیم لَلَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، غذا می‌خوردن، تو بازارها راه می‌رفتن، با اینکه پیغمبر بودن، دستشون با عالم غیب بود. یه جنبه‌ای داشتن که اون جنبه جنبه اتصال به حضرت حق بود، یه جنبه‌ای هم دارن که جنبه ارتباط با ما و هدایت ما و سرپرستی ماست. سنت الهی در هدایت و فرستادن انبیا اینجوری است. انبیایی که از یه طرف متصل به عالم غیب الهی هستن، از یه طرف مرتبط با ما هستن، تو قالب یه بشری ظهور پیدا میکنن. وقتی ظهور پیدا میکنن و جعلنا بعضکم البعضن فتنتن اتصبرون، ما شما رو بعضیاتون رو به بعضی مورد امتحان و آزمایش و فتنه قرار میدیم. کفار و منافقین فتنه برای مؤمن هستن. اگر انبیا در قالب یه بشر عادی نمیآمدن، در قالب ملائکه میدن، هیچ وقت جبرئیل امتحان به این شیاطین که نمیشه که. بنابراین اصلا خدا امتحان این عالم رو یه جوری قرار داده که در این مرحله امکان یک درگیری گسترده وجود داره. محور این دستگیری هم پرستش خدای متعاله. این در قرآن مفصل دیگه آیات داره، سوره داره، سوره کافرون خیلی سوره واضحی است دیگه. دعوا سر دو تا اله و دو تا پرستش دیگه. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. به کفار بگو من اله شما رو نمیپرستم، اون چه شما عبادت میکنید شما هم اله منو نمیپرستید. اینطور نیست که شما خدا پرست، کافر هیچ وقت خدا پرست نیست. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لکم دینکم ولی دین. دین همین مناسک پرستشه، دو تا دستگاه پرستشه. این دو تا دستگاه پرستش در دنیا هستن، موضوع نزاعشون هم همین سر معبودشونه، سر پرستش خدای متعال و استکبار علی الله، سر پرستش نفس و خدا، سر پرستش شیطان و خدای متعال، بر سر پرستش طواغیت و خدای متعال. یه قدم جلوتر برید بر سر استکبار و بندگی است. یعنی دو تا جریان شکل میگیره، یه عده واقعا خدا رو میپرستن، یه عده فراعنه و طواغیت رو میپرستن. عبد و طاغوت، عبد و شیطان. دعوا بر سر اینه که علم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو. گویا عده شیطان رو میپرستن، یه عده طواغیت رو میپرستن، ولی خود شیطان چطور؟ شیطان استکبار در مقابل خدای متعال داره، خودش رو اله خودش قرار داده. بنابراین دو تا جریان در عالم هست. این دو تا جریان محل نزاعشون پرستششون هست. بله ممکنه بین خود اهل دنیا هم یه نزاعهایی وجود داشته باشه، جنگ های بزرگی که در جهان شکل گرفته بین قدرت های مادی، مثل همین جنگ های اول دوم جهانی اخیر که کشته ها میلیون ها کشته هم دادن، ولی اون جنگی که اون درگیری، اون نبردی که بین انبیا و صف مقابل هست، اون درگیری عمدتاً بر سر پرستش خدای متعاله. یه نزاعی پیدا میشه. کان الناس امتاً واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین بعد از این فاختلفوا. خدای متعال انبیا رو فرستاد، یه بشارتهای بزرگی میدن، یک انذارهای بزرگی میکنن، این مشه نزاع میشه، این مشه اختلاف میشه. یه دی زیر بار این حرف ها نمیرن، میستن، دعوت به توحید میکنن، دعوت به پرستش خدای متعال میکنن. تمام انذارهای انبیا هم میدونید بشارتهای انبیا در دو کلمه خلاصه میشه دیگه. تمام بشارتهای انبیا به توحید، انذارهای انبیا نسبت به شرک و بتپرستیه دیگه. فرمود من شما رو انذار میکنم، انذار من اینه که غیر خدا رو نپرستید. الله تعبدو الا الله انی لکم منه نذیر مبین. غیر خدا رو نپرست. تمام انذارهای خدا همینه، تمام انبیا همینه، بشارت ها همینه. وقتی انبیا میان این دعوت‌های بزرگ رو میکنن، این انذارهای بزرگ رو میکنن، میگن به غیر خدا دل نبندید، برای غیر خدا کار نکنید، بزرگتر از دنیا بشین، نظام میشه. یه دی میپذیرن یه دی نمیپذیرن. قرآن فرمودنم که نمیپذیرن از سر بغی و ظلمه. یه بغی و ظلمی مقابل انبیا، طغیانی اتفاق میفته، با انبیا همراه نمیشن. این جریان که این دوتا جریان یه درگیری مستمر دارن. این درگیری مستمرم ابتداءً بر سر منافع مادی و منابع طبیعی و اینها نیست، دعوا بر سر خداپرستی و پرستش غیر خداست، بر سر تواضع در مقابل خدای متعال، بندگی خدای متعال و استکبار علی الله. دو تا جریان در عالم شکل میگیره. این دو تا جریان هم یک نزاع مستمر تاریخی دارن تو این عالم. بعد البته عنایت دارید، حالا یکی از سنت‌های الهی در این مسیر سنت تمییز و تمهیس و جدا کردن و تفکیکه که اینم مفصل در قرآن بحث شده که چجوری این اتفاق میفته، چجوری خدا صفها رو از هم آرام آرام جدا میکنه، هر دسته ای رو خالص میکنه. یه بحثی انشاءالله این سنت رو عرض میکنه، سنت تفکیک و تمهیسه که با بیانه الهی واقع میشه، با بیانات الهی. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. بیانه ای که با انبیا میاد صف مشرکین رو جدا میکنه. این عالم عالم به هم آمیخته است و این ابتلا، این آمیختگی هم خودش جز سنت های خدای متعال علت هایی داره، ولی این به تدریج به سمت تفصیل و تفکیکی میره. در مسیر این تفکیکی که سنت های خدای متعال سنت ابتلا و امتحان و فتنه است. جعلنا بعضکم الی بعضن فتنه، عرض کردم حتی بعثت انبیا رو یه جوری قرار داده که امکان این صف‌بندی فراهم باشه. اگر حالا این یه بحثی است دیگه که لذا به همینم اعتراض میکردن فرائنه و اهل دنیا، میگفتن چرا شما اینجوری آمدید، چرا به سطین، چرا ملک نیومده؟ عنایت میفرمایید، چرا اگه خدا میخواد ما رو هدایت کنه بعد از عالم غیب ملکی بفرسته، چرا بشر فرستاده؟ ولی خدای متعال اینجوری سنتش اینه، هدایت رو از طریق یک بشری قرار میده که این بشر البته جنبه اتصال با عالم غیب هم داره. عنایت فرمودید فقط یه بشری نیست که رو زمین راه بره، این جزء مسلمات روایت ماست. اولین کتاب، اولین روایت کتاب حجت کافی همینه که ما چرا مضطر به انبیا هستیم. اونجا حضرت فرمودن به خاطر اینکه شما با خدا مباشرت و ارتباطی ندارید، که وقتی ارتباط ندارید بنابراین باید کسی واسطه باشه. اون کسی که واسطه بین ماست حتما باید یه ارتباطی با این عالم الهی داشته باشه، از طرفی هم باید یه ارتباطی با ساحت ما داشته باشه، لباس بشر بپوشه. بعد فرمود جز در این جنبه لباس بشری غیر مشارکین الناس مشارکتهم به ترکیب، غیر مشارکین الناس فی شیء من الاحوال، در هیچ حالشون با مردم مشارک نیستن، با اینکه در خلقت ظاهری با لباس بشر آمدن، جز سنت های الهیه. در این عالم به گونه‌ای خلق شده که این دوتا با هم ارتباط دارن، مرتبطن و یه درگیری مستمر و گسترده اتفاق میفته. حالا در این درگیری مستمر قرآن یک بیانهای نورانی داره. اولا روشنه، حالا این بعد باز بحث بشه انشالله، که یک طرف رو قرآن حق میدونه، یک طرف رو باطل. درسته در صف‌بندی های قرآن اینجور نیست که مردم همشون یا کافر باشن یا مؤمن. ملاحظه کردید در روایت ما آمده، در قرآن مفصل آمده، در بعضی از روایات داره حضرت فرمودن در کتاب شریف کافی، ملاحظه کردید فرمودن بنویس مردم 6 دسته هستن: مؤمنینی که بهشون وعده بهشت داده شده، کفاری که اهل عذابن، عرض کنم مستضعفین، اصحاب الاعراف، کسانی که به تعبیر این روایت عرض کنم خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، آدمایان اعتراف به گناه دارن ولی خوب و بد رو با هم قاطی کردن. حالا اینا مفصل در سوره توبه توضیح داده شده. و بعدم یه دسته قرآن میفهمد که اینا کسانی هستن که مرجعون الامر الله هم، یعنی خدا متعال فعلا راجع به اونا حکم نکرده، حکم در باب اونا رو به تأخیر انداخته، داوری الان نشده. ازا ائمه به ما فرمودن لازم اینا شما زود داوری نکنید، خدا هنوز به اونا مهلت داده، مرجعون الامر الله هن، ارجاع شده، به تأخیر انداخته شده کارشون. بنابراین اینجور نیست که مردم همه یا مؤمنن یا کافر، فعلا صف‌بندی قطعی نشده. البته در قیامت در انتهای کار دو دسته میشن دیگه، اهل عذاب و رحمت از دو حالت خواهد، ولی فعلا مرجعون الامر الله هستن، تأخیر انداخته شده کارشون. یا در اون روایت شریف حضرت فرمودن که 3 دسته میشن در یه دسته بندی کلی: مؤمن که وعده ثواب بهش داده، کافری که وعده عذاب بهش داده شده، یعنی حجت برش تمامه، یه دم مستضعفن. اینا رو خود اینا رو چند دسته کرده در روایت. پس مردم اینطوری نیست که دو دسته باشن یا کافر باشن یا مؤمن، نه اینطوری. خود ایمان هم اینطوری نیست که یه طیف باشن مؤمنین، درجات داره، هر درجه ای اختزاعاتی داره. لذا به ما گفتن با هم دیگه مدارا کنید، شما مؤمنی ملاحظه درجات ایمان رو بکنید، تحمیل نکنید اقتضای ایمان خودتون رو به مرتبه پایین تر، او میشکنه شما ضامن میشید. دستش رو بگیرید، به تدریج با مدارا با هزینه کردن او رو بالا بیارید. اینو به ما گفتن. اینم یه نکته است من عرض بکنم، یکی از تکالیفی که ما مؤمنین داریم همینه که اگر یه جمعی از مؤمنین درجه ای از ایمان دارن، زحمت کشیدن، ریاضت کشیدن، یه مراتبی هستن که در این حد از ایمان نیستن، نباید اونا رو تخته کرد، باید اونا رو کمک کرد، دستشون رو گرفت، در روایت داره کمک کنید تا اونها به شما برسن. این تکلیف دوش ماست، ما نباید درجه خودمون رو به اونا تحمیل کنیم. اون نمیتونه نماز اینجوری بخونه، نمیتونه روزه اینجوری بگیره، ما باید با اون مدارا کنیم تا او رشد کنه. اگر به عکس، اگر تحمیل کردیم او شکست ضامنیم، به عکس اگر خودمون رو هزینه کردیم، خرج کردیم، به تدریج با ملاتفت با هزینه کردن یه مؤمن رو یه درجه بالا آوردید، و اون من احیا نفس و من احیا فکنم و احیا الناس جمیعا لن یهدی الله بک رجلا خیر مما طلعت علیه الشمس. حالا ارزمینه که به لحاظ آدم ها ما چند دسته آدم داریم، مؤمن داریم، کافر داریم، یه طیف وسط داریم که یه تکلیفی ما نسبت به اونها داریم، تکلیف ما نسبت به کفار غیر از اونهاست. ولی صفبندی اصلی عالم همینه، صفبندی دستگاه انبیاس و فرائنه. در این درگیری یه عده‌ای مؤمن میشن، یه عده‌ای کافر میشن، یه عده مستضعفن هنوز، یه عده‌ای مرجعون الامر الله میشن، یه عده‌ای جزو سابقین میشن، یه عده جزو کسانی میشن خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، کار خوب داره یه جایی هم اشتباه کرده. عنایت میفرمایید هر کدوم از اینا یه نوع حکم دارن، یه نوع برنامه خدای متعال برای هدایتشون داره، یه تکلیفی رو دوش ما در قبال اونا گذاشتن. ولی صفبندی کلی، صفبندی بین انبیاس و جبهه مقابلشون که شیاطین و فرائنه هستن، این درگیری و نزاع هم ابتداءً بر سر هیچ چیزی نیست الا بر سر پرستش خدای متعال، بر سر بندگی و استکباره. این دعوا بر سر این واقع میشه و این عالم هم رو خدای متعال یه جوری قرار داده که این نزاع امکان پذیر بشه. میتونست خدای متعال همون تفکیکی که در عصر ظهور یه مرحلش انجام میشه، در قیامت یه مرحلش انجام میشه، دیگه کاملا صفا از هم جدا میشن. تو قیامت هم میدونید ابتدا اینجوری نیست که همه جدا محشور بشن ها، حالا این در جای خودش، ابتدا ممکنه که مردم زمان هر امامی یه جا جمع میشن، بین اون امام و این مردم احتجاج میشه. در روایت دارد که به امام خطاب می شود که شما مأموریت خودتون رو در هدایت این مردم انجام دادید، به این پیغمبری که مبعوث به این امت بوده، به این امام نسبت به مردم زمان خودش، ایشون میگن بله من انجام دادم. اونایی که دنبال روی نکردن میگن نه ما کارمون رو انجام دادیم، این آقا کوتاهی کرده. و یه صحنه اتفاق میفته، حجت امام تمام میشه. حالا مفصل روایاتش. این تا اینجا با همن. بعد از اینکه حجت تمام میشه اون وقت میگن خب حالا اگر شما در دوره امام صادق بودید ولی با منصور راه رفتید، در دوره سید الشهدا بودید با یزید راه رفتید، این عادلانه است که ما تفکیکتون کنیم، بگیم که خب هر کی با امام حسین راه رفته این طرف با امام حسین محشور باشه، هر کی با یزید راه رفته با او محشور باشه. میگن برای تفکیک که عادلانه است، همه قبول میکنن، میگن فتمیزو، جداشون میکنن، صفا جدا میشه. وقتی جدا شد دیگه از دسترسی مؤمنین خارج میشه، به هیچ وجه در دسترس اونا دیگه نیستن. ولی این عالم اینطوریه، ما در دسترس کفاریم، میتونن حمله کنن، میتونن محاصره کنن، میتونن ضربه بزنن. خدای متعال میتونست این عالمو اینجوری درست نکنه، نمیشد. جز سنت‌های الهی است که در این عالم اختلاط است. حالا این اختلاط مفصل، حالا ان شاءالله شاید شبیش بپردازیم چه جوری اتفاق افتاده، برای چی اتفاق افتاده، تفکیک چه جوری واقع میشه، مراحل تفکیک و تمییز چجوری وارد میشه، چجوری درجات مؤمنین شکل میگیره. این از جز سنت های الهیست در عالم و سنت ابتلا. ولی اونجا که هست تو این تفکیک، تو این آمیختگی، نزاع مستمر وجود داره، یه درگیری واقع میشه. محور این درگیری کیه؟ محور این درگیری انبیا و فرائنه هستن. درگیری مستمر. موضوع درگیریشون چیه؟ سر منابع طبیعی با هم دعوا میکنن، مثل این قدرت‌های مادی. سر امکانات دنیا با هم دعوا میکنن یا نه نزاع بر سر این نیست، نزاع خیلی بزرگتره. نزاع بر سر توحید و شرک، نزاع بر سر استکبار و بندگی است. خیلی هم این نزاع پیچیده میشه ها. هر امامی که میاد مرتبه‌ای از توحید رو در عالم مکلف اجرا بکنه، امتحان خاصی پیش میاد، این امتحان موجب میشود که باز نزاع درست میشه، دستبندی ها درست میشه. این میدان درگیری است. این همونیست که مکرر در آیات ما در روایات بهش اشاره شده. این یه نزاع بسیار مهمی است و ما هم ناچار از این هستیم. طور نیست که ما بتونیم از این نزاع بیرون بریم. ما باید نسبت به این نزاع تعیین تکلیف کنیم. نمیشه بگید من مشارکت نمی کنم. اینات فهمیدی. مشارکت نکردی از جبهه حق میری بیرون. باید بیای بیستی یک طرف تعیین تکلیف کنی. لذا اونایی که تعیین تکلیف نمی کنن اگر حجت برشون تمام شده باشه میشن کافر. یه دست کردم این وسط مستضعفن. فرض کنید خلل در فهم و درک و عقلش هست. مثال میزنم ها. یه دی مستضعفن. ولی باید تعیین تکلیف کرد در این وسط. این نزاع، نزاع مستمر، موضوعش هم حق و باطل. موضوعش هم استکبار و بندگی است. موضوعش توحید و شرک و کفره. دعوا بر سر اینه. این دعوا بعد تبدیل میشه به یه نزاع پیچیده‌ای. چون همینطوری که ایمان وقتی نازل میشه اول یه دعوت اجمالی است، بعد تفصیل پیدا میکنه. این در روایات ما در کتاب ایمان و کفر مفصل بحثش شده دیگه. اولی که انبیا میامدن شرایع و مناسک نداشتن، دعوت میکردن به اینکه از شرک فاصله بگیرید، از بت پرستی فاصله بگیرید، بیاد به سمت توحید. اگر کسی این دعوت رو میپذیرفت از دنیا میرفت، موحد از دنیا رفته بود. ولی وقتی دین کامل میشه به تدریج تفصیل پیدا میکنه. حدود خداپرستی، صغور خداپرستی، مناسباتش معلوم میشه. لذا اینجا اگر کسی بی تفاوت نسبت به این حدود بود، در ایمانش خلل وارد میشه. این امر تدریجی است که این نزاع جزئیات و تفصیل پیدا میکنه. سر حدود الله دیگه نزاع میشه، با هم دیگه می جنگن، سر قوانین الهی می جنگن. ولی ریشه همه این نزاعها به یه جا برمیگرد. الان شما ممکنه سر فروع و جزئیات هم نزاع داشته باشید به دستگاه مادی، ولی اصل دعوا سر استکبار و بندگی است. دو تا جریانه، این دو تا جریان هم امام دارن، بزرگتر دارن، دعوتی است، اجابتی است، امتی ساخته میشه. یا حالا به تعبیر قرآن جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، جعلناهم ائمتن یدعون الی النار. همونی که امام حسین علیه السلام در جواب اون سائل گفتن، در مسیر کربلا آمد از حضرت سوال کرد که این آیه قرآن یعنی چی؟ یوم ندعو کل اناسن به امامه. ما در قیامت هر دسته ای از مردم رو با امامشون دعوت میکنیم بیان تو محشر. مگه ما یک امام بیشتر داریم؟ حضرت فرمودن بله، دو تا امام است، دو تا جریان امامت. امامون دعا الى الهدى فاجابوه الیه، و امامون دعا الى ضلاله فاجابوه الیها. دو تا امام، دو تا دعوته. امام هدا دعوت به هدایت میکند، جعلناهم ائمه یهدون به امرنا. اینا امر خدا در اختیارشونه، امر خدا رو در وجود خودشون، در فرمان خودشون جاری میکنن، فرمانشون میشه تابع امر خدا، هدایت به امر میکنن. یدم جعلناهم ائمه یدعون الی النار، دعوت به ضلالت میکنه، اونم اجابت میشه، یه قومی شکل میگیره، یه امت در وادی ضلال درست میشه، اینورم یه امت در وادی هدایت درست میشه. حضرت فرمودند هاولای فی الجنه و هاولای فی النار. اینا پایانشونه، از همینجا وادی جهنم و بهش شکل میگیره، پایانش هم دیگه تفکیک میشن، جهنمی ها و بهشتی ها. بعد فرمودند فریقون فی الجنه و فریقون، دو تا گروه هم دو تا از هم جدا هستن، یکی در جنت یکی در سعیر و ناره. خب در این نزاعی که اتفاق میفته و یه نزاع همه جانبه است و پیش هم میره تا پایان کار، ما اول باید تعیین تکلیف کنیم خودمون. این نزاعی که وجود داره بین انبیا و فرائنه بر سر توحید، ما اول باید در باطن خودمون تعیین تکلیف کنیم با این نزاع، که از این تعبیر میشه جهاد اکبر. عنایت میفرمایید؟ این دو تا جریان هر دو در درون ما یه دعوتی دارن، یه قوایی دارن، از طریق اون قوا ما رو دعوت میکنن. هم شیطان وسوسه میکنه، هم انبیا میان دعوت میکنن. دو تا دعوت به ما میرسه، دو تا کشش در درون ما پیدا میشه. حالا این بحثش دقیق است، بزرگان خیلی بحث کردن، ما نسبت به این باید تعیین تکلیف کنیم. این نکته مهمی است. یه نزاع دیگری است که اون هم جهاد انبیا با دشمنان در اون عرصه هم هست. انبیا یکی از درگیری هایی که با دشمن دارن اینه که ازش قرآن تعبیر فرموده، در کلام الهی تعبیر شده به جهاد کبیر. دشمن طرح داره، جریان نفاق، جریان کفر طرح داره، این طرح خودشو میخواد بست بده نسبت به جامعه مؤمنین. کما این که شما الان میبینید دیگه، این مستکبرین عالم، پرچمداران عالم، مدعی هدایت عالمن، مدعی رهبری عالمن، برای اداره عالم طرح میدن. نمیگن مؤمنین و ما کاری باشون نداریم، ما یه طرحی میدیم، هر کی میخواد بیا طرح ما رو اجرا کنه، هر کی میخواد طرح شما رو. اصلا اینجوری نیست. اونا دنبال این هستن که یه طرحی بدن برای همین دنیا، مؤمنین رو هم برن ذیل خودشون. کفار و منافقین طرحشون همینطوره دیگه، میخوان همه منافق باشن، میخوان همه بین اونا زندگی بکنن. دیدید دیگه الان اسنادی که برای جامعه جهانی اینا تنظیم میکنن، مثل اسناد، حالا به تعبیر خودشون، رسمی عالم، مثل اسناد مثلا 17 گانه 20 که برای افق چند سال آینده میخوان همه عالم رو در همه امور بر اساس این اسناد تنظیم کنن. اول مسئله‌ای که انبیا دارن اینه، انبیا یه مبارزه‌ای رو شروع میکنن برای اینکه مؤمنین منحل در جامعه کفار نشه، برای اینکه طرح اونا فراگیر نشه و جامعه مؤمنین در طرح اونا غرق نشه، یه مجاهده ای باید شروع بشه. این جهاد هم بر محور انبیاست. یکی از مراحل جهاد انبیا اینه. خب هیچ پیغمبری که دنبال کفار و منافقین نمیره، اونها دنبال این هستن طرح خودشونو بیارن جاری کنن در امت. خیلی هم گاهی طرحشون پیچیده و سنگینه، به تدریج هم ممکنه محقق بشه، نفوذ بکنه در جامعه مؤمنین. پیامبر به هیچ وجه نباید با اون طرح همراهی کنه، باید بیسته در مقابل اون طرح، مقاومت کنه در مقابل اون طرح. مأمور به استقامته. این مقاومت یه درگیری بزرگ ایجاد میکنه، یه جهاد کبیری ایجاد میکنه که وجود مقدس نبی اکرم این جهاد کبیر رو اداره کردن برای اینکه ما منحل نشیم در جامعه کفار. بعدم پیداست این جهاد کبیر متهم میشه به درگیری‌های گسترده، یکیش هم درگیری نظامی قتاله. ما هم در اون قتال باید کنار پیامبر بایستیم، هم در این جهاد کبیر کنار پیامبر بایستیم، هم در درون خودمون تعیین تکلیف کنیم. یعنی اگر یه خط کشیای پیامبر گرامی اسلام میکنن که طرح دشمن نیاد نفوذ کنه در ما، سبک زندگی که اونا میخوان نفوذ نکنه، نوع تفکر ما، نوع زندگی ما در مسیر اونا قرار نگیره، ما باید همراهی کنیم. اگر هم یه جایی این کار به میدان قتال میکشه، باید بیستیم تو قتال. یه جایی هم ما خودمون در درون باید تعیین تکلیف کنیم. همونیست که در حدیث عقل و جهل تقدیم کردم خدمتتون، که حضرت فرمود خدا عقل آفریده، جهل آفریده، این لشکر داره، اونم لشکر داره، این از نور، اون از ظلمت، لشکر این ایمان است و صبر و یقین و توکل و زهد و این صفات، اونم قواش حرص به دنیا و طمع در دنیا و حب دنیا و امثال اینهاست. تکبر در استکبار در مقابل خدا، تکبر در مقابل بندگان، این یه قوایی داره، اون یه قوایی داره، شیطان قوایی داره، حضرت قوایی دارن. ما وسط این دو تا میدان هستیم. شیطان میخواد با قوای خودش ما رو تسخیر کنه، حضرت هم میخوان با قوای خودشون ما رو آزاد کنن و هدایت کنن به سوی خدا متعال. ما بعد تعیین تکلیف کنیم، ذیل این قوا میریم یا این قوا. این میشه اون جهادی که اکبر ما. اگر تعیین تکلیف نکنیم، اگر در درون خودمون این مرزبندی ها رو رعایت نکنیم، بعد در میدان بیرون دیگه کاری نمیشه کرد. اگر در درون خودمون در این میدان جهاد اکبر موفق نشیم، بعد دیگه در جهاد کبیر و میدان قتال نمیتونیم به نفع حضرت بجنگیم. ببینید خب خوارج به ظاهر کنار امیرالمومنین، ولی نمیتونن با امیرالمومنین بجنگن. علتش همینه که اینا در درون مسئله رو برای خودشون حل نکردن. پس در این دوتا میدان سنت الهی اینه، خدای متعال اینها رو به جوری در کنار هم مختلط قرار داده، مؤمنین رو در دسترس کفار قرار داده، که این نزاع در میگیره. وقتی ما رفتیم مثلا تو بهشت، واقعا دیگه دست شیطان به قوای مؤمنین نمیرسه. در همین جا اگر کسی مبرای از صفات جهل شد، مقابله کردنی که در ذیل حدیث عقل و جهل حضرت فرمودن که در همه مؤمنین بعضی از قوای عقل هست، یعنی شعاعی از نور نبی اکرم هست، بعضی صفات نبی اکرم در ما هست، اگر نبود که مؤمن نبودیم که، ولی یک صفاتی هم از دستگاه شیطان نفوذ پیدا میکنه. فرمود تا منقای از جهل نشید، خودتون رو پاک نکنید، کاملا مرزبندی نکنید با شیطان، خودتون از صفات شیطان دور نکنید، ایمان درتون کامل نمیشه. اگر خودتون رو جدا کردید، اون وقت امکان این فراهم میشه که قوای نبی اکرم کامل در شما ظهور پیدا کنه، در پرتو همه قوای نبی اکرم در این عالم بندگی بکنید. مؤمنینی که اینجوری میشن، صف بندی میکنن، از قوای شیطان آزاد میشن، به قوای نبی اکرم گره میخورن، اینها دیگه تحت تأثیر شیطان نیستن، اینها دیگه دست شیطان به اونها نمیرسه، نجات پیدا میکنن دیگه. ولی تا به اون نقطه نرسیدیم این درگیری هست، و عالم هم عالمی است که دست شیطان به ما میرسه. یا وسوسه فی صدور الناس. اگر فرض کنید الان عرض میکنم ما رفتیم در عالم بهشت، در بهشتی که شیطان دستش میرسه وسوسه، اصلا عالم وسوسه نیست، فقط عالم بندگیست، عالم طهارته، چون همه حول امام جمع میشن، صفات امام درشون ظهور پیدا میکنه. اما در مرحله قبل از اون این اختلاط هست، و این اختلاط هم دلیل داره، علتش اینه که ابتلا جز این ممکن نمیشه. لذا انبیا هم وقتی میان توی صورتی میان که امکان این امتحان فراهم میشه، و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، اتصبرون. وقتی پیامبرا اینجوری میان، امکان این میشه که یه فتنه سر راه انبیا قرار بگیره، فرائنه کید کنن، مکر کنن، ایزا بکنن، درگیر بشن، سید الشهدا رو به شهادت برسونن، این امکان فراهم میشه. این عالم عالم امتحانه، و باید با صبر و استقامت پشت سر بگذاریم، از این مرحله بگذاریم. حالا تو این در این درگیری همه جانبه‌ای که بین این دو جبهه وجود داره، و عالم رو خدا اینجوری آفریده، با یه مراحلی هم امتحان میشه و تفکیک میشه و خالص سازی میشه، اینم جو سنتایی است که حالا باید بحث بکنیم. در این مسیری که ما داریم حرکت میکنیم، یه وعده جدی خدا متعال به ما داده، و اون است که خدا با جبهه مؤمنین است. ان الله مع الصابرین، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این معیت و همراهی خدا غیر از اون معیت عامه، خدای متعال معیت عام دارد، و هو معكم اینما کنتم، ما هر کجا باشیم خدا با ماست، در عالم برزخ باشیم، در عالم ایمان باشیم، در عالم کفر باشیم، در دنیا باشیم، در آخرت باشیم، و هو معكم اینما کنتم، خدای متعال با همه هست، مع کل شیئن، با همه مخلوقات هم هست. اگر اصلا خدای متعال این همراهی رو نداشته باشه، مخلوقی در عالم نیست، همه عالم قوامشون به این معیته، به این همراهی خداست، به قول آقای این معیت قیومیه. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. این غیر از اون معیته. این میدان درگیری که اتفاق میفته، خدای متعال همراه جبهه مؤمنین، و این همراهی قطعا همراه با پیروزی و فتحه. یعنی اگر خدای متعال یک طرف جبهه ایستاده بود، حتما این طرف پیروزه، حتما این طرف غلبه پیدا میکنه. محال از اون جبههی که خدا با اوست، نصرت الهی همراه اوست، این جبهه شکست بخوره، اصلا امکان نداره. مگه میشه خدای متعال یک طرف بیسته، با اینها باشه با اونها نباشد؟ این معیت، این نصرت، این همراهی که حالا تفصیلی داره، خدای متعال قوایی داره، با این قوا همراهی میکنه، کمک میکنه. اصلی ترین قوای الهی هم عالم ملکوت، فوق عالم ملکوت هم میدونید خود امیرالمومنین با هر جبهه باشه، اون جبهه پیروز است. اصل معیت خدا معیت اسماء حسنای الهی است، معیت معصومین هست، ولی علی حال خدای متعالی همراهی دارید، همراهی تفصیلی در قرآن پیدا میکنه. خدای متعال وقتی هست جنودی داره، بل الله جنود السماوات و الارض، تمام قوای آسمان و زمین دیگه در خدمت طرح نبی اکرم هستن، جنود نبی اکرم هستن، حضرت نصرت میکنن. خدای متعال لذا دیدید از نصرت های میگه ما با طوفان شما رو پیروز کردیم، ما آرامش قلبی بر اینا نصرت ها، این معیت خداست، معیت خدا. پس بنابراین این میدان درگیری مستمر که دائمی هم هست، موضوعش هم عرض کردم بر سر استکبار عبودیت، بر سر طرح ربوبیت الهی، اون فرمان الهی است که برای هدایت عالم صادر شده و در شب قدر تنزل پیدا میکنه، تفصیل پیدا میکنه، بر سر این نزاع یه عده این فرمان و این ربوبیت رو قبول ندارن، دنبال یه طرح دیگه ای هستن. هازان خصمان اختصمو فی ربهم، بر سر پروردگار دعوا دارن، ربشون، رب اون کسی است که هم خلق کرده هم طرح داره، هدایت میکنه، امر داره، بر سر این طرح اختلاف دارن، میگن این طرح درست نیست، مقابل طرح خدای متعال طرح میدن، مقابل انبیا سخن دیگری دارن در عالم، طرح انبیا رو محدود میکنن، یه خط کشی میکنن، میگن اینجا حوزه ماست، اینجا حوزه شماست، شما پیغمبرید، ما هم عرض کنم فرعونیم، ما هم قارونیم، ما هم هامانیم، یا من جلوتر نرم بستش ندم، شما پیغمبرید، ما هم دانشمندیم، میستن مرزبندی میکنن، صف درست میکنن، عنایت میفرمایید. خدای متعال تو این در این صف بندی با جبهه انبیاست و هر کجا هم جبهه انبیا باشه فتح و پیروزی و غنا و ظفر اونجاست، این درش تردیدی نیست. بله خدای متعال عالم رو یه جوری آفریده، سنت های خدای متعال یه جوری است که گاهی دستگاه باطل دچار توهم خطا میشه، دچار محاسبه خطا میشه، یعنی احساس میکنه که حالا خدا هم اون طرف وایسته، بودن خدا چیزی عوض نمیکنه، خدای متعال حضرت حق یه طرف طرفدار جبهه امام حسین باش. دید ملاحظه کردید به تعابیر مختلف قرآن از یهود نقل میکند، قالت الیهود ید الله مغلولتون، دست خدا هم بسته است. حالا اینو در به اصطلاح کتب تحریف شدن شدشون هم دارن، بیان دست خدا، ما نژاد برتریم، ما پیروز آینده هستیم، خدا باید ما رو پیغمبر میکرد، خدای متعال باید سرنوشت آخر از زمان رو به دست ما میداد، این محل نزاعشون هست دار. هم در این که چرا نبوت رفته به سمت نسل حضرت اسماعیل، هم در این که چرا اون طرح آخر از زمانی دست ما داده نشده، دست حضرت بقیت الله است، با خدا دعوا دارن و بعدم میگن ما طرح خودمون رو پیاده میکنیم، خدا هم شکست میخوره، ید الله مغلولتون، یعنی میگن ولو خدایی یه طرف بیسته این عامل پیروزی نیست، این برای پیروزی کفایت نمیکنه، ولو خدایی یک طرف باشد اون جبهه مستغنی نمیشن، از این حرفا زده میشه. در قرآن ملاحظه کردید در سوره مبارکی آل عمران زیر داستان جنگ احد، که میدونید جنگ یکی از اموری که درش هست سنت خداست، این که هزینه داره، نیازهای اقتصادی داره، نیازهای اقتصادی رو باید بیارید خرج کنید، باید انفاق کنید، باید بیارید انفاق بکنید و امکاناتتون رو بیارید در جبهه هزینه کنید. مفصل در سوره براءت جای دیگه مفصل توضیح داده شده که یکی از مجاهده هایی که در این میدان درگیری هست مجاهده مالی است. این میدان درگیری خدای متعال راحت میتوانست امکانات خودش رو در اختیار پیامبرش قرار بده. عنایت میکنید در سوره منافقون ملاحظه کردید منافقین میگن که لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، امکاناتتون رو خرج دوروبری‌های پیامبر نکنید، اینا پراکنده میشن. شما پولاتون رو میارید خرج میکنید، بوی کباب به دماغ اینا میرسه، میان دور حضرت جمع میشن. شما پولاتون رو جمع کنید، محاصره کنید، پراکنده میشن از دور حضرت. خدا متعال چه جوابی میده؟ میفرماد ولله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. این امکاناتی که دست شماست یه قطره از اون خزائن بی‌منتهاست.
درسته که حد و حساب نداره، و من شأن الله عندنا خزائنه ولکن ننزله بقدر، اون خزانه به منتها اینجاست، ولی الله خزائن السماوات والارض. ولی منافقین اینو نمیفهمن. یعنی چی؟ یعنی اگر بنا بود که جبهه انبیا با پول پاشیدن و امکانات پیروز شه، ما از همون اول که به یه پیامبری میفرستادیم خزائنم در میگفتیم پول خرج کن کارتو جلو ببر. جبهه انبیا که با پول جلو نمیره که، با ابتلاعات سخت و تنگناها و اصحاب صحفه و اینا کار پیش میره، مؤمن درست میشه. ولی منافق اینا نمیفهمه، خیال میکنه طرح پیامبرم مثل ایناست، میخواد بیاد پول پاشی کنه و دعوت به اینجور امکانات بکنه. نمیخوام بگم در دستگاه انبیا نیازهای مردم تأمین نمیشه، به بهترین وجه تأمین میشه، ولی اونم یه سنتیست دیگه، عنایت میکنید. حالا خدای متعال به ما میگه شما امکاناتتون رو بیارید کنار پیامبر خرج بکنید، انفقو قاتلو، در کنانی که می جنگید بیایید امکاناتم بیارید، هزینه کنید، خرج کنید، و اگرم اگر این هزینه ها رو کردید این هزینه ها گم نمیشه، و اگرم بخل ورزیدید به ضرر خودتون کار بکنید. در ذیل آیات جنگ احده می فهمد ولاد یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله و بخیر لهم، اونایی که بخل می‌ورزن نسبت به امکاناتی که خدا در اختیارشون قرار داده، خیال نکنن به نفع خودشون دارن کار میکنن، بل هو بشر لهم، این به ضرر اوناست. کسی که امکاناتشو در راه خدا نمیده، این امکانات بار گردن خودش میشه. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه، این امکانات در قیامت بار دوش اونها میشه، در حالی که میتونستن این امکانات رو مسیر هموار برای رشد خودشون بکنن، با خدا معامله بکنن. وقتی امکاناتو نگه می‌داری این بار دوش توست، خودت باید این امکانات رو به دوش بکشی در قیامت، و این سختی فراوانی هم داره. ولی الله میراث السماوات والارض، همه این امکانات هم به خدا متعال برمیگرده، کسی چیزی دستش نمیمونه که. اینطور نیست که اگه شما انفاق کردید این امکانات برای شما میدونه، فقط میتونید امکاناتو هزینه کنید، راه خودتون رو هموار کنید، میتونید اینو بار دوش خودتون قرار بدید، طوق گردن خودتون قرار بدید. والله به ما تعملون خبیر. بعد میفهمد لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير و نحن اغنیا. یه عده‌ای تو این میدان که پیامبر وارد میدان جنگ میشه، با سختی میجنگه، امکانات رو باید فراهم کنه. در جنگ تبوک انقدر امکانات کمه که گاهی یه سرباز در طول یه روز بعد یه دونه خرما بخوره، بیش از این گیرشون نمیامده. اینا میگن خدا فقیر من غنی هستی. خدا میفهمد امکاناتتون رو بیارید، همه اینا میراثش به خدا برمیگرده، همه عالم مال خداست، بیارید با خدا معامله کنید، و الا بار گردنتون میشه. اینها وقتی میدیدن جبهه انبیا فقیرن، روایت اینو میگه، میگه به دست انبیا نگاه میکردن، میگن انبیا به عصب زار دستشون خالیه، این پیامبر آمده داره یه جبهه راه میندازه، در این جبهه سازی که میکنه واقعا اصحاب صوفه داره، در جنگی که میره امکانات نظامیش محدوده. اینا میگفتن دست انبیا خالیست، پس دست خدا خالیست. اینا علامت خالی بودن دست خدا میگرفتن، در حالی که اینطوری نیست. ولی الله خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون. امکانات که دست خداست، به ما میگن بیایید امکاناتتونم بیارید، عالم هم یه جوری درست میکنن که ما باید امکاناتمونو بیاریم کنار این پیامبر خرج کنیم، و اگر خرج نکنیم به حسب ظاهر دست این پیامبر خالیست. نزا در روایات، حالا اینم به بحثیست مفصل، دیدید بهترین مال اون ما انفاقیست که انسان مالشو خرج امام میکنه، اون انسان بیاره مالو در اختیار امام بگذاره، تعیین تکلیف هم نکنه با امام که آه شما به من اجازه بدید من این کارو کنم برم حسینیه بسازم برم، نه میذاره در اختیار امام، این بهترین انفاق، هر چی امکان داری میری اونجا. فرمود ولی اگر همین آدمی که داره مالشو میاره به دست امام میرسونه خیال کرد که امام محتاج به این مال، کافر میشه. اگر وجود مقدس نبی اکرم خذ من اموالهم صدقه، زکات میگیره، این زکاتو خرج جنگ میخونه، خرج ساختن جامعه میکنه، این از باب این نیست که پیامبر محتاجه که، بلکه برای چیه؟ خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیه. وقتی امکاناتت رو میاری به وجود مقدس نبی اکرم میرسونی، خودت تطهیر میشی، مسیر تطهیر اینه. قرآن فرمود اون عده‌ای که خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، اونایی که معترفن به گناه، اعترفوا بذنوبهم، خلطو عملا صالحا و آخر سیاه، خدای متعال به اونا بعده مغفرت میده. چه جوری؟ بلافاصله به حضرت فرد خذ من اموالهم صدقه تو طهرا، از امکاناتشون بگی پاک میشن، اینجوری تطهیرشون بکن. بعد در آیه بعد میفرد نمیدونین امکانات به دست خدا میرسه، وقتی مالتون رو به دست خدا میدید تطهیر میشید دیگه، امکاناتون رو میرسونید خودتون پاک میشید. اناعت میکنید؟ پس مسئله اینه که خدای متعال یه سنت هایی قرار داده، پیامبری میاد به حسب ظاهر دستش خالیست، ما باید بیم امکاناتمون رو کنار رو خرج کنیم. وقتی ما باید امکاناتمون رو خرج کنیم، یه عده دوچار این توهم میشن، میگن نه بس نه خدا فقیر ما غنی است. عنایت بکنید، با اینکه خدا طرف مؤمنینه ولی میگن خدا طرف مؤمنین باشد، دست خدا هم خالی است، دست خدا هم بسته است. ما طرح خدا رو تغییر میدیم، ما آخر الزمان رو ترسیم میکنیم، نه خدای متعال. ما میگیم آینده جهان باید چه جوری باشه. یهود این حرفو الان هم میزنن، یکی از موارد نزاعشون هم اینجاست، بعدا میگن دست خدا بسته است. پس یکی از نکات مهم اینه که در این میدان درگیری خدای متعال با جبهه انبیاست. البته بعد عرض میکنم این همراهی سننی داره، مع الصابرین مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اگر ما تو وادی صبر و استقامتی که خدا میخواد، اون تقوایی که خدا میخواد، اون احسانی که خدای متعال میخواد از جبهه مؤمنین، اگر ما او رو با خودمون نیاوریم، همراهی خدا نیستا. این همراهی مشروط به یه قواعدی است، میشه سنتی، حالا بعد ازش بحث بکنیم. ولی وقتی خدا با این قواعد همراه شد، قطعا این جبهه پیروزه. گاهی دستگاه شیطان دچار خطای محاسبه میشه. اینه که از پرتکرارترین مفاهیم در قرآن، یکی از مفاهیم پرتکرارترینش غلطه، یکی از مفاهیم پرتکرار در قرآن تو این میدان درگیری اینه، و با انتم به معجزین. خیال نکنید شما دست خدا رو میبندید، خیال نکنید شما پیروز هستید. تو این فرصتی که بهشون میدیم یه عده‌ای بدی‌ها رو به پا میکنن، خیال نکنن سبقت بر طرح خدا گرفتن، خدا شکست خورده. حالا انشالله اینو عرض میکنم دیگه، که موضوع درگیری مذهب به درگیری، استکبار و بندگی، عالم عرض، عالم اختلاط، این درگیری کشیده میشه به صحنه‌های مختلف، از اصل توحید شروع میشه تا فروعش، تا جزئیات، مقابل طرح انبیا طرح میدن. در این میدان درگیری همه جانبه انواعی از درگیری شکل میگیره، جهاد کبیر هست، قتال هست، جهاد اکبر هست. تو همه اینها ما باید کنار انبیا بایستیم، تعیین تکلیف کنیم با خودمون. و بعدم یه سنت هایی است که اگر با این سنت ها راه رفتیم خدا با ماست، و این معیت قطعا همراه با پیروزی و نصرته. دیگه این دو چار این خطای در محاسبه است که میگن آه خدا هم باشه ولی جبهه خدا هم شکست، خدا هم شکست میخوره. این محاسبه خطایی است نظر قرآن. اینجوری نیست که وقتی خدا یه طرف ایستاده اون طرف شکست میخوره، طرف پیروز قطعی است. حالا البته این هم هست که این طرح فتح و نصرت و پیروزی خدای متعال یه طرح بسیار با عظمت و پیچیده و دارای مراحلی است که اگر کسی این عظمت طرحو نبینه، ممکنه دچار خطایی در محاسبه بشه، بگه جبهه حق شکست خورده. یعنی روز عاشورا بگه که شکست خوردن، کار جبهه حق تمام شد. امام جبهه حق، پناه بر خدا، هم سر از پیکرش جدا شد، هم اسب بر بدنش تاخته شد، هم خیمه‌اش غارت شد، هم اهل بیتش ازا، چیز دیگه نمونده. اینا خطایی در محاسبه است. این جبهه پیروز، منتها این معیت و نصرت یه سنت هایی داره که حالا انشالله بعد ازش گفتگو کنیم محضرتون. السلام علیکه یا ابا عبدالله. انشالله فیض میدم منم محروم نباشم چند جمله عرض ادب کنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی
اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین بوی بهشت میوزد از کربلای تو ای کشته ای که جان دو عالم فدای تو دیوانه وار آمدم تا به قتلگاه وقتی به استغاثه شنیدم صدای تو در حیرتم چه شد که نشد آسمان خراب وقتی شنید واله ناله وا غربتای تو خورشید و ماه و جن و ملک خون گریستند وقتی میان لجه خون بود جای تو رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا شد کعبه حقیقی دل کربلای تو اجر هزار عمر و حج در طواف توست ای مروه و صفا به فدای صفای تو با گفتن رزن به قضائک به قتلگاه شد متحد رضای خدا با رضای تو تا با نماز خوف تو گردد قبول حق شد سجدگاه اهل یقین خاک پای تو تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین فردا خداست جل جلال و جزای تو اندر منا زبیح یکی بود و زنده رفت ای صد زبیح کشته شده در منای تو نه فقط خودش عازم کربلا شد وقتی بهش گفتند نرید کربلا این مسیر مسیر پرخطره فرمود جدم فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا گفتند با خودتون اصحاب نبرید با خودتون اهل بیت نبرید لااقل فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا بهترین ها رو تربیت کرد دست اونها رو گرفت شبانه از مدینه بیرون آمد به سمت مکه در مکم امان نداشت، روز هشتم ذی‌حج خارج شد به سمت کربلا. به سرعت آمد، موانع و کنار زد، هرچه دشمن تلاش میکرد. امام حسین به قرارگاهش، موعدش با خدا نرسه، موانع و کنار زد، خودش رو رسانید به کربلا. اینجا راه رو بر حضرت بستند، مانع شدن دیگه حضرت حرکت کنه. فرمود این نام این سرزمین چیه؟ گفتن نینوا. فرمود نام دیگری دارد، قاضریه. همین که گفتن کربلا، فرمود اعوذ بالله من الکرب و البلا. رو کرد به اصحابش، به اهل بیتش، فرمود آهنا محطر حالنا و مسفن کند ماینا و موضع و قبورنا، بارانداز ما همینجاست، محل شهادت ما همینجاست، مزار و زیارتگاه ما همینجاست. همه بار انداختند، دستور داد خیمه بپا کنند، با احترام نوامیس رسول خدا رو پیاده کردند، با احترام اونا رو بدرقه کردند تا خیمه آنا محرمی قد و بالای دختر امیر المؤمنین رو نبینه. در این حال تعبیرین جمعشون کرد، یه نگاه کرد، مفصل گریس امام حسین. فرمود خدایا میبینی بنی امیه با ما چه کردن؟ ولی طولی نکشید، این عزیزان، این زن و بچه آمدن اهل بیت حضرت به عنوان اسیر سوار بر مرکب ها. مسیرشون از کنار قتلگاه افتاد، خودشون رو مثل برگ پاییزی ریختن از شترها و مرکب ها رو زمین. کسی براشون مرکب نخوابانی. بی بی زینب به زحمت بدن برادرش رو پیدا کردن. تخیم انت ابن والدتی، مؤدب نشست، اول از خدا اجازه گرفت، عرضه داشت خدایا این قربانی رو از آل رسول بپذیر. شروع کرد روزه خواندن، کار به جایی رسید، والله لقد ابکت کل صدیق و ادوب. دختر امام حسین خودش رو بدن بابا انداخته بود، دست از امام حسین بر نمی داشت. جاعدت من العراب فجر روها ان جسد بی آیا. ای رفت سرت برنه، و ای ماند تنت تنها. یه جمله دیگه نمیدونم عرض بکنم یا نه، انشالله بی ادبی نیست، اجازه میگیرم از اساتید خودم. تا سایه تو بودی ما پرده نشین بودی، انشالله این مصرعش دروغ، رفتی تو قارت شد معجر ز سر زینب. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته.